أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این ترجیح ترجیح دوم که ترجیح ما لیس له البدل بر ما له البدل در قسم بدل طولی، یعنی بدلی که در فرض عجز از مأمور به اولی برای مکلفین بیان شده، آیا وجهی برای این ترجیح وجود داره یا نه؟ خود این مطلب، اینکه وجه داره یا نداره، در حقیقت دو مرحله و دو قسم مطرح شده. مرحله اول این بود که فی حد نفسهی با قطع نظر از ارجاع مورد این ترجیح به مرجحات دیگر، آیا این ترجیح ثابت هست و درست هست که ما لیس له البدل بر ما له البدل مقدم بشه یا نه. مرحله دوم از بحث اینه که به ملاحظه مرجحات دیگر آیا می شود این ترجیح را با همین عنوانش درست کرد که ما لیس له البدل بر ما له البدل مقدم هست به خاطر ارجاعش به بعضی از مرجحات دیگر. در این مرحله دوم بله دو ادعا وجود داره. ادعای اول اینه که ما می توانیم این ترجیح را اثبات بکنیم با ارجاعش به مرجع قبلی که تقدیم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی، این یک ادعا، یک مطلب که در کلام مرحوم نائینی در فوائد مطرح شده. وجه دوم و تقریب دوم یا ادعای دوم اونیست که در کلام مرحوم سر اومده که ما این را می توانیم با ارجاعش به ترجیح بالاهمیه این را، این ترجیح در مالک لول بدل را اثبات بکنیم. حالا در همون تقریب اول و بیان اول که بیان مرحوم نائینی بود که با ارجاعش به تقدیم مشروط به قدرت عقلی به مشروط به قدرت شرعی می شود ترجیح ما لیس له البدل را هم اثبات کرد، اشکالی که به این بیان وارد می شد این بود که با توجه به این که مراد از مشروط به قدرت شرعی در کلام شما مرحوم نائینی و اعلام دیگر، مراد اون قدرتی است که در ملاک مدخلیت داشته باشه، مشروط به قدرت عقلی اونی بود که قدرت در ملاک مدخلیت نداشته باشه. با توجه به این مطلب که مراد شما از قدرت اینه، مجرد این که عهد و تکلیفین بدل طولی برای او ذکر شده باشه و برای تکلیف آخر بدل طولی ذکر نشده باشه، مجرد این مطلب ملازمه نداره و مستلزم عقص قدرت در ملاک در ناحیه ما له البدل نیست. در این قسمت در قدرت در ملاک عقص شده باشه، در اون قسمت در ملاک عقص نشده باشه. ولو در قسمت ما له البدل کلمه ما له البدل عنوان قدرت عقص شده باشه، یا به دلالت صریحه یا با استظهار از مجموع کلام، ولی این نشون نمیده که قدرت دخیل در ملاک هست، در اتصاف به ملاک داره. نه، چون راه استفاده دخل قدرت در ملاک از خطابات به مبتنی بود بر تقریب صحیح او که اصل و تخفیفیه باشه و در جایی که قدرت برای بیان بدل ذکر شده باشه دیگه این اصل و تخفیفیه این اختزا را نداره که قدرت در اینجا دخیل در ملاک هم هست. نه، اینجا فایده اخرا متصور شده، واقع شده دیگه. با وجود فایده اخرا، حمل کلام و حمل قدرت بر قدرت عقلی مستلزم تأکیدیت بیان نیست، بلکه با تأکیدیت هم سازگاری دارد. این اشکالی بود، اشکالی است که به بیان اول با توجه به معنای قدرت شرعی که در کلام مرحوم نائینی و اعلام دیگر مفروض گرفته شده و مفروغان اهل گرفته شده، ولی بحث به اینجا رسید که ولی اگر ما قائل به این شدیم که نه، اون قدرت مقصود از قدرت شرعی در مقابل قدرت عقلی و تقسیم تکلیف مشروط به قدرت عقلن و مشروط به قدرت شرعن، این تقسیم بر اساس این هست که قدرت معخوض در باب تکالیف یا قدرت مذکور در خطاب هست که هم می شود بر قدرت عرفیه، یا قدرت مذکور در خطاب نیست بلکه اشتراط تکلیف به حکم عقل هست به یکی از وجهین، وجه مرحوم نائینی یا وجه محقق ثانی که از خطاب استفاده نمیشه. اگر قدرت شرعی را ما به این معنا گرفتیم به قدرت عقلی هم در مقابل او بود، بنابر این وجه آیا می شود این ترجیح مالیخ لغل بدل علاما لغل بدل رو درست کرد یا نه؟ در خطابات مثل خطاب وضو که مقید به قدرت شده در مقابل خطاب طهارت، بله، خطاب تطهیر بدن یا لباس از نجس که مقید به قدرت نشده، میشه این را استفاده کرد یا نه؟ خب اینجا این مورد را برگردونیم به تکلیف مشروط به قدرت عقلی در مقابل مشروط به قدرت شرعی. یعنی قدرت در خطاب وضو به معنای قدرت عقلی هست، قدرت عرفی هست، ولی در خطاب طهارت تطهیر از نجس چون اصلا قدرتی ذکر نشده، فقط به حکم عقل اشتراط و تقلید به حکم عقل، طبعا قدرت میشه قدرت تکوینی. آیا این وجه داره یا وجه نداره؟ خب ممکن اینجا بله گفته بشه که در این موارد اگر ما احراز میکردیم که قدرت در این خطاب قدرت عرفی هست، اگه این مطلب را احراز می کردی در یک خطابی که این قدرت عرفی هست، بله آثار عقل قدرت عرفی و اشتراط به قدرت عرفی بار میشه، ولی احراز عرفی بودن قدرت از خطابی که کلمه قدرت درش عقل شده، احراز عرفی بودن قدرت طریق احراز و وجه احراز هم برمیگرده به اصل تأسیسیت خطابی که از نایه مولا صادر شده، به این برمیگرده. اگر حمل قدرت علال قدرت العرفیه مبتنی بر اصالت و تأسیسیه باشد، خب در جایی که ما در یک خطابی قدرت را دیدیم که عقل شده، این بله قدرت در خطاب عقل شده، این را حمل بر قدرت عرفی بکنی، مبتنی هست بر این که فایده اخرایی فرض نشه. ولی اگه فایده اخرایی فرض بشه دیگه حمل قدرت بر قدرت عرفی صحیح نیست. این که استظهار عرفی بودن قدرت، استظهار عرفی بودن قدرت مستند باشه به اصل و تأسیسیه. این مطلبی است که در کلام مرحوم‌های تبریزی در بحث حج، در همون مثال، در همون موردی که قبلا اشاره شده، در اینکه استطاعت در آیه شریفه در لله علی الناس جلبید استطاعت بله عقلیه هست، قدرت عقلیه هست تا با اختراز مال و تمکن از ادا بلا حرجن شخص مستطیع بشود، بر او حد واجب بشه. یا استطاعت عرفیه هست که در اینجا ولو براحتی بتواند ادا بکنه قرضش را، مستطیع عرفی حساب نمیشه. در اون بحث مرحوم های تبریزی فرمودن ما استطاعت در آیه شریفه را باید حمل بر استطاعت عرفیه بکنیم، نه استطاعت به معنای قدرت تکوینی، قدرت عقلیه نباید بکنیم. چرا؟ وجهی که اونجا ذکر کردن اینه، چون در این بله ظاهر عناوین، ظاهر خطابی که مشتمل بر عناوینی هست، الفاظی هست به وسیله این الفاظ مطلبی را افاده میکنه، ظاهر اینه که در مقام بیان فایده جدیدی باشه، هم نسبت به اصل مضمون و هم نسبت به تک تک الفاظ و عناوینی که در اون کلام ذکر شده. فرمودن اگر ما قدر استطاعت در آیه شریفه را حمل کنیم بر قدرت عقلیه، که حمل بر قدرت عقلیه بکنیم، در طبعا این کلمه استطاعت و لفظ استطاعتی که در آیه ذکر شده در حقیقت تقیید به استطاعت، ارشاد به همونی است که عقل حکم به او می کند و تأکید نسبت به همون حکم عقلی هست. فائده جدیدی از کلام در این قسمت تقیید به استطاعت، فایده جدیدی از کلام به دست نمی آید، برخلاف اون اصل تأسیسیت هست. اگر کسی حمل قدرت بر عرفی بود، بر قدرت عرفی را بر اساس اصل تأسیسیت در مقابل تأکیدیت و ارشادیت بر اون اساس بخواهد استظهار عرفی بودن قدرت بکنه، در مورد خطاباتی که در او مشتمل بر خطاباتی که بدل ذکر شده، بله مثل آیه وضوء که درش بدل ذکر شده، در مورد این خطابات، این که یکی بدل داره دیگری بدل نداره، این قسمت درسته، ولی این ملازمه نداره با این که قدرت عرفیه باشه، چون استظهار قدرت عرفیه مبتنی بر اینی که فایده اخرایی برای ذکر قدرت نباشه. در خطاباتی که متکفل بیان بدل هست، خود بیان بدل داشتن خود این یه فایده اخرا هست دیگه. طبعا اصالت و تأسیسیه احراز نمی کند برای ما که قدرت در اینجا قدرت عرفیه هست. بر اساس اون مبنا به اون طریق استظهار قدرت عرفی اینجا اشکال پیدا میشه، یعنی نمیشود بله در خطابی که قدرت درش عقص شد، در خطاب مال لغل بدل بگیم قدرت در این قدرت عرفی هست، چون این استثار مبتنی بر یک اصلی بود که شرایط اون اصل اینجا فراهم نیست. ولی اگر کسی در حمل قدرت مذکور در خطابات علل قدرت العرفیه لقدرت عقلیه، وجه این حرف را و منشأ این حرف را اصالت التأسیسیه نگرفت، بلکه ظهور اولی عناوینی که در خطابات عقد شده، ظاهر اولیش این باشه که هم میشه بر اون معنایی که اندل عرف تحدید شده. حمل لفظ بر معنای عرفی از باب اصل و تأسیسیه نیست، بلکه فی حد نفسهی به عنوان قاعده عام ظهورات الفاظ، الفاظ وارده در خطابات متکلمین بر معانی عرفیه یا مصادیق عرفیه، اون اقتضا میکرد که ما لفظ قدرت رو حمله بر معنای عرفی بکنیم. اگر کسی در اون بحث استظهار عرفی بودن قدرت را به اون قاعده ظهور عام الفاظ در معانی عرفیه استناد بکنه، اون قاعده اینجا هم وجود داره. علایاله در آیه وضوع اما به صراحه او به خاطر بالملازمه، از باب این که تقسیم قاطع شرکت هست، عنوان قدرت در خطاب ذکر شده. وقتی عنوان قدرت در خطاب ذکر شده باشه، هم میشه بر قدرت عرفی. مجرد ذکر قدرت در خطاب همین مقدار کافی هست برای حمله بر عرفی بودن. بنابر این تقریب، مواردی که عهد و تکلیف لیس له البدل هست، در تکلیف آخر له البدل، این عملا برمیگرده به این که در یک طرف قدرت در مرحله تکلیف، ولو در مرحله تکلیف با قطع نظر از عالم ملاکات، در مرحله تکلیف قدرت در خطاب عهد و تکلیفین عقد شده، یعنی قدرت عرفی قید هست، شرط هست، ولی بر مورد تکلیف دوم قدرت عرفی شرط نیست، قدرت عقلی شرطه. خب هر جا که تکلیف مشروط به قدرت بود عقلن لا قدرت عقلی بود لا قدرت عرفی، این مقدمه بر مقابلش.
الان به صرف
همه به ترکیب صبح مولدیه و قدرت عرفی در کجا در ترکیب صبح که عقل نشده در قدرت
ترکیب ما این سابقه
کجا در
صرف
این که
ما هم داریم به
ترکیب صبح، اگه فرض کردیم که قدرت یعنی که قدرت داشته دیگه، قدرت داشته باشه دیگه، قدرت کلمه قدرت، اگه گفته وضو بگی، اگه تمکن پیدا کردی، اگه تمکن پیدا کردی وضو بگیر، اگر نتوانستی تیمم بکن، اگه توانستی وضو بگیر، اگر نتوانستی تیمم بکن. خطاب وضو اینجوری هست، خطاب تعدید
حالا میتونیم
اونی که بدل داره دیگه، حالا به عنوان اینی که اونجایی که بدل داره، بدل یعنی بدل در خطاب ذکر شده به همین عنوان قدرت و عدم قدرت، که ازش در میاریم که اگر حاصل این خطابی میشه که اگر توانستی وضو بگیر، اگر نتوانستی تیمم بکن. در جایی که تمکن داری وضو بگیر، در جایی که تمکن نداری این که میگه در جایی که تمکن داری یعنی تمکن عرفی، اگر باقت نظر بدل در جاهای دیگه، باقت نظر بدل بودن در غیر مورد بدل، اگه در یک طرف تمکن عقد شده باشه، در طرف دیگه عقد نشده باشه، در خطاب هر حکمی اونجا پیاده می کنید یا اینجا هم پیاده می شده. پس این بیان اول که ارجاع موارد مال تنافی مالی سلط لغل بدل، تضاهم مالی سلط لغل بدل علا ما لغل بدل هست، به ارجاعش به مشروط به قدرت عقلی، تقدیم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی، این ارجاع بیان اول، این ارجاع صحیح هست، ولی نه به تقریب مرحوم نائینی که مبتلا به اون اشکال بود، بلکه این بیان به یه تقریب دیگه‌ای با توجه به دستکاری کردن در معنای قدرت شرعی در مقابل قدرت عقلی، بلا با حفظ اون معنایی که مرحوم نائینی در نظر داشت که برمیگشت به دخالت قدرت در ملاک و عدم دخالت، نه این نمیشون اونو برگرد. این راه ارجاع اول، بیان اول برای تثبیت ترجیح مالی فلاح البدل به ارجاعش به احد مرجعات اخرى. بیان دوم بیانی است که در کلام دیگه نتیجه میشه دیگه، عرض کردیم باید اون تقریب درست میشه دیگه. نه قبول نکردیم اون بیان مرمای ترجیح را، خود این که اون گفتیم این که در آیه شریفه استطاعت حمله بر استطاعت عرفی میشه، وجهش وجه این وجهی که در کلام مرحوم تبریزی اومده نیست، یه وجه دیگه ای داره. اما این وجه هم صحیح هست یا صحیح نیست، اصلا یه اشکال در خود اون وجه بود، از که اون وجه هم وجه صحیح نیست. یعنی اسالت تأسیسیه اینجا در این موارد در آیه حج نمیتونه برای ما کاری انجام بده، چون اسالت تأسیسیه در جایی به کار میره که معنای لفظ معلوم باشه. ما نمیدونیم مولا که این مطلب را فرموده از باب تأسیسه یا از باب تأکیده، ولی در جایی که معنای لفظ معلوم نیست، مردد بین معنی این هست، اصالت تأسیسیه نمیتونه عهد المعنی را تعیین بکنه. اصل استظهار، این وجه استظهار تمام نیست، ولی اگر این وجه استظهار تمام هم باشه در آیه حج احتیاجی به این نیست. اینم صحیح باشه، یه راه دیگه هست که همون راه حمل الفاظ مذکور در خطاب بر معانی عرفیه یا به مصادیقی که عرف برای این معنا در نظر میشه. خب این ارجای اول. ارجای دوم که در کلمات مرحوم آقای سر هست اینه که ایشون فرموده ما میتوانیم این ترجیح مالک لغل بدل بر ما لغل بدل را درست بکنیم با ارجاعش به ترجیح بل اهمیه، به این بیان که همونطور که در مباحث بعدی می آید، اگر احد و تکلیف این متزاحمین اهم از دیگری در نظر شارع باشه، این اهمیت موجب ترجیح هست و ترجیح به اهمیت اختصاص ندارد به جایی که احراز اهمیت در عهد و تکلیف شده باشه در تکلیف دیگر، بلکه حتی اگر احتمال اهمیت در یک طرف باشد دون طرف آخر، اینم موجب ترجیحه. و از این بالاتر اگر احتمال اهمیت در هر دو طرف باشه ولی احتمال اهمیت یک طرف قوی تر باشه از احتمال اهمیت در طرف دیگر، خود قوت احتمال اهمیت موجب ترجیح میشه بر اساس اونچه که در مباحث آینده میاد. قوت احتمال اهمیت موجب ترجیح میشه. حالا وجهش این، حالا بنابر این مطلب دیگه از جهت کبروی این تمامه یا تمام نیست، مبتنی بر اون بحثای آینده است. ولی فعلا با فرض این که همونطور که اگر احد و تکلیفین مختص به احتمال اهمیت باشه و در طرف دیگه احتمال اهمیت نباشه، همونطور که اینجا ترجیح ثابت هست، ترجیح محتمل الاهمیه بر غیر محتمل الاهمیه، همینطور هم ترجیح محتمل الاهمیه به احتمال قوی مقدم، این محتمل الاهمیه به احتمال قوی ترجیح داده میشه و مقدم میشود بر محتمل الاهمیه به احتمال ضعیف. این بر اساس مرحله حقیقت سوم ترجیح در اهمیته. بنابر این که از نظر کبروی ما اون را در مباحث آینده قبول بکنیم، تثبیت بکنیم، در مواردی که عهد و تکلیف بدل طولی داشته باشه و تکلیف آخر در مورد تکلیف آخر بدل طولی وجود نداشته باشه، این موارد را ما میتونیم بگیم که ما لیس لغ البدل مقدم هست. چرا؟ به جهت اینکه صغرای قوت احتمال اهمیت در اینجا محقق میشه. اینجا ولو احتمال اهمیت در هر دو هست، ولی احتمال اهمیت در ما لیس لغ البدل قوی تر هست از احتمال اهمیت در ما لغ البدل. خب کبرا که در مباحث آینده ثابت میشه، صغرا را اینجا درست بکنیم که این در اینجا احتمال اهمیت قوی داره، طبعا موجب ترجیح میشه. این اصل ادعا. اما تقریب این ادعا که چرا از نظر صغروی ما این تکلیف همین مثال را که الان مثال در کلامیشون ازاله نجاست و صلات و بدل صلات و اینا، حالا اون مقدار مثلا با از جهت چیز واقعی یا احتمال اینجوری هست که صلات بدل داشته باشه یا نه، ولی هم مثال خودمون را هم مثال ازاله تطهیر بدن از نجاست، تطهیر لباس و بدن از نجاست با وضوع که درش بدل ذکر شده دیگه، بدل داشتنش مسلمه در مورد وضوع دیگه. خب حالا این دوتا رو با هم دیگه حساب بکنیم، اینجا تکلیف به وضوع لغل بدل، تطهیر نجاست از بدن و لباس لیس لغل بدل، این در اینجا احتمال اهمیت در این مورد قوی، در این تطهیر احتمال اهمیت قوی تر هست از احتمال اهمیت در نایه وضوع. به چه بیان احتمال اهمیت قوی تره؟ ایشون فرموده بر اساس قانون حساب احتمالات که تفصیلش در بله مباحث منطقی اومده، در همون کتاب اساس منطقی استقرا اومده، بر اساس حساب احتمالات لزوماً در ملاحظه احتمالات و صور متصوره در مورد لزوماً در ناحیه مالی فلح البدل ارزش احتمالی اهمیت و قوت این بیشتر هست از اون ما لغ البدل. به این بیان که هرگاه ما به صورت مختصر و اجمال اینه که ما هرگاه دو تا حالت را در نظر بگیریم که این دو تا حالت فی حد نفسهی از نظر درجه احتمال در مقابل هم باشه، مقابل هم دیگه باشه، مساوی نسبت به هم دیگه حساب می شود، حساب بشوند. اگر در قبال این دو تا صورت یه صورت سومی پیدا بشه که اون صورت سوم در نتیجه با یکی از این دو احتمال موافق باشه، اون صورت سوم که پایش به میان بیاید ارزش احتمالی اون صورتی که این سومی باش موافقه بیشتر میشه دیگه. دو تا صورت فی حد نفسی متساوی هستن در میان حالات محتمله. اگه یه صورت سوم محتملی پیدا بشه که اون صورت سوم موافق با یکی از این احتمالات در نتیجه باشه، اون موجب قوت احتمال در اون قسمت میشه. قاعده کلی اینه. حالا از باب مثال اینا میشه مثالهایی برای این مثلا ذکر کرد. مثلا اگه فرض کنیم که علم در مواردی که ما علم اجمالی به وقوع نجاست مثلا در عناین داریم، احتمال این که نجاست مثلا در عنای الف افتاده باشه یا نجاست در عنای ب افتاده باشه نسبت احتمال هست. این احتمال الف با ب فی حد نفسی با هم دیگر متساوی هستن، احتمال میدیم در الف افتاده باشه، احتمال میدیم در ب. از این جهت خود این دو تا صورت رو فی حد نفسی حساب بکنیم، هیچ کدوم ترجیحی و دیگری نداره. ولی اگر یک صورت سوم اینجا پایش به میان بیاد که نتیجهش با الف با نجاست الف موافق باشه، به این که ما اینجا فرض کنیم که در اینجا به جای این که معلوم بالاجمال ما و مردد اجمالی ما دو تا عنا باشه، مردد اجمالی سه تا عنا باشه، یعنی علم اجمالی داریم به این که یا در عنای الف افتاده یا در عنای ب افتاده یا در عنای جیم افتاده، این سه تا صورت فرض. خب اینجا با قطع نظر از عنای جیم ما عنای الف و ب را فی حد نفسی حساب بکنیم، درجه احتمال وقوع نجاست در اون با هم دیگه مساویان، در مجموع اگه سه طرف باشه یک سوم حدود 30% احتمال میدیم در عنای الف افتاده باشه، 30% هم در عنای ب افتاده باشه. احتمال نجاست عنای الف 1/3، احتمال نجاست عنای ب هم 1/3. ولی اگر شما بیایید این آب عنای جیم رو بریزید در عنای الف، آب انای جیم رو بریزید در انای الف. الان بعد از ریختن این آب در انای الف احتمال نجاست آبی که در انای الف وجود داره نسبت با انای ب یکسان نیست، ب همون یک سومه، ولی چون انای جیم رو شما ضمیمه کردید به انای الف، ما الان اگر اون نجس باشه اینم نجس میشه. الان با ملاحظه سور ثالثه که در نتیجه با نجاست او موافق دیگه، اگر اگر قطره در انای الف افتاده باشه یک سوم احتمال نجاست، اگر قطره در انای الف نیفتاده در انای جیم افتاده، ولی من الان آب انای جیم رو ریختم تو انای الف الان نجس شده، ولو به خاطر وقوعش در الف مستقلا نجس نشده باشه از این جهت نجس شده. این موجب تقویت احتمال میشه. هر جا که در صورتین محتملتین را فی حد نفسی شما حساب بکنیم مساوی هست، اگر یه صورت ثالثه پیدا بشه که اون صورت ثالثه نتیجتاً موافق با یکی از اینا هست، این موجب قوت احتمال میشه. حالا این در محل بحث چجور تطبیق میشه؟ ابتدا یک تطبیق تقریبیشون برای تطبیق فرمودن، بعد اشکال به این تقریب میشه، تقریب را عوض میکنن. تقریبی که در ابتدا فرمودن اینه که ما الان این خود ما لیس له البدل، همین تطهیر از نجاست را در نظر میگیریم با خود مبدل که وضو باشه، تطهیر از نجاست با مبدل که وضو باشه اینا در نظر میگیریم. خب این دوتا را در نظر بگیریم، احتمال این احتمال وجدانن احتمال اهمیت تطهیر از بدن از نجاست را میدهیم، وجدانن هم احتمال اهمیت وضو را نسبت به، یعنی صرف آب در وضو نسبت به صرف آب در تطهیر از نجاست را میدیم. این احتمال، این دوتا احتمال متقابل هم دیگه هستن، به جهت به ملاحظه این دوتا احتمال هیچ ترجیح برای دیگری نداره، ولی احتمال اهمیت هست، ولی در اون طرف هم احتمال اهمیت هست. ولی اینجا یه صورت سومی محتمل هست که اون صورت سوم به نفع مالیس له البدل. صورت سوم اینه که فرمودن ما الان واقعا احتمال این رو میدیم که این مالیس له البدل که تطهیر نجاست از بدن هست، این از نظر درجه ملاک مساوی با خود وضو باشه، یعنی مثلا این 100 درجه هست اونم 100 درجه باشه، احتمال تساوی رو میدیم دیگه. اگر واقعا این بر اساس این احتمال سوم، اگر واقعا وضو 100 درجه ملاک داشته باشه و تطهیر هم 100 درجه ملاک داشته باشه، خب اینجا وظیفه مکلف، اونی که لازمه بر مکلف در مرحله تحصیل ملاکه چی میشه؟ این به نفع موجب ترجیح مالیس له البدل میشه. چرا؟ چون اگه 100 درجه وضوع داشته باشه 100 درجه هم تطهیر داشته باشه، خب اگه مکلف قدرتش رو صرف در وضوع بکنه فقط 100 درجه رو استیفا میکنه، ولی اگر آبش را صرف در تطهیر بکنه اون 100 درجه رو به دست میاره، تیمم هم بالاخره یه مقداری داره، حداقل 20 درجه رو که داره، 20 درجه هم از تیمم میگیره، این طرفش میشه 120 درجه، اون طرفش میشه 20 درجه. این فرض سوم که تساوی مبدل با ما لیس له البدل هست، این فرض، این صورت ثالثه اهمیت مالیس له البدل را بالا میبره، یعنی موجب این میشه که در مقام امتثال مکلف را ملزم بکنه شارع که این را انتخاب بکنه. چرا؟ چون در این قسمت ملاک بیشتری تحصیل میشه. خب وقتی که اینطور شد، پس اینجا اون قاعده اینجا پیاده میشه که یه صورت سومی پیدا شد در مقابل این دوتا احتمال، که اون صورت سوم درجه احتمال اهمیت را در اون محتمل این اوله در یکی از اینا بالا بود. این بیان اولی. خب اینجا یه اشکال میشه. بله؟ حساب احتمال همین که دو تا صورته. وقتی که در میان صور محتمل در واقع نه در همین که دو تا صورت در میان صور محتمله، اگر هر کدوم از این صورت ها فی نفسهی با قطع نظر از صور دیگر یک درجه خاصی از احتمال را داره، ولی اگر یه صورت دیگهی در نتیجه موافق با یکی از اینا باشه به او زعیمه بشه، درجه احتمال رو بالا میبره دیگه. این قاعده حساب احتمالات فرموده اینه. حالا اینجا تطبیق رو ام نداره، حالا ام نداره، حالا ام نداره، حالا ام نداره، حالا بحثت اون قاعده، حالا ام نداره، حالا بیان عرفی هم باشه اون که دیگه باد، ولی قابل بله تقریب به بیان منطقی هم هست. حالا شما به ما احتیاج به بیان نداره، ولی بیان منطقی هم برای اون درست میشه، یعنی تقریب منطقی دار. حالا این تقریب اولی، تقریب اولی مستشکل اشکال میکنه، میگه شما در محل بحث برای اینکه در متزاحمین نگاه بکنید که چه طرف اهمیت داره بر چه طرفی، باید مورد تزاحم رو نگاه بکنید، باید بین خود مورد این متزاحمین اینا رو ملاحظه بکنید، ببینید کدوم یک از اینها بر دیگری ترجیح داره، آیا یکی از اینها احتمال اهمیت داره بر دیگری یا هر دو احتمال اهمیت داره، درجه احتمالشون مساویه یا اینه. در اینجا اونی که واقعا مورد تزاحم هست، مبدل به تنهایی با مالیف لغل بدل نیست، چون طبق اون اصل مطلبی که در این ترجیح مطرح شده، حرف و بحث و نزاع سر این بود که وظیفه مکلف در این موارد چیه؟ آیا وظیفه مکلف در این موارد این هست که مالیف لغل بدل را انجام بده و به جای مبدل بدل را بیاره، یا مبدل تنها را انجام بده؟ در مقام تعیین محتملات اونی که وظیفه بود، و الا مبدل مالیف لغل بدل تنها را کسی اینجا قائل نیست، که در این موارد که هیچ کس قائل به این نیست که در اینجا شخص مالیف لغل بدل تنها رو انجام بده و نسبت به وضو تیمم هم به جای او انجام نده، این که کسی قائل به این نیست. از این معلوم میشه که اونی که مورد تزاحم هست، یعنی اونی که محتمل هست وظیفه مکلف باشه، به جمع بین این دو وظیفه هم برای مکلف نیست، اون محتمل در وظیفه یک طرفش صرف آب در وضوع هست نسبت به تطهیر از خبث هیچ وظیفه نداشته باشه، یک طرفش صرف آب در تطهیر من النجاسه هست برای حدث به جای وضوع بیاد تیمم بکنه. مورد تزاحم اینه. شما به لحاظ مورد تزاحم باید حساب بکنید، به لحاظ مورد تزاحم هم این دو تا احتمال را که در نظر بگیرید، این دو تا احتمال اگر احتمال اهمیت در این طرف داده بشه با احتمال اهمیت در اون طرف با هم دیگه متساویه. پس برای اینکه بسنجید کدوم طرف اهمه کدوم طرف غیر اهمه، یا احتمال اهمیت در کجا هست، اول مورد تزاحم را نگاه بکنید، در مورد تزاحم این مطالب را پیاده کنید. به لحاظ مورد تزاحم ما اون چرا که میبینیم، بله، به لحاظ مورد تزاحم ما یک طرف را تطهیر صوب مع تیمم میبینیم، یک طرف را وضوع تنها میبینیم. خب اینجا هر کدوم از اینها حساب بشه، خب این هر کدوم از اینها حساب بشه نسبت به دیگری، بله، درجه احتمال اهمیتش متساویه با درجه احتمال دیگه است. بحثی نداره که شما اینجا یکی از اینا رو نسبت به دیگری ترجیح بدید. احتمال اهمیت در هر دو متقابله، یعنی این در مقابل اون در مقابل این، چون احتمال اهمیت هر کدوم از اینا رو میدیم، یعنی احتمال میدیم که در مجموع این طرف که مالیف لغل بدل هست به اضافه بدل طولی، یعنی به اضافه تیمم، احتمال میدیم در نظر شارع این ملاک بیشتری را استیفا بکنه، احتمال این مطلب را میدیم که وضوع تنها ملاکش بیشتر باشه، این احتمال را میدیم.
احتمال تساوی هم که مشترک بین اینا، تساوی این دو تا با هم مشترک بین اینا است دیگه، احتمال تساوی که ترجیح در بین نیست دیگه. پس ما اینجا سه تا حالت داریم، یکی تساوی کلت طرفین، یکی ترجیح الف یعنی مبدل تنها بر این دوتا، بر دوتای به زمیمه شده مالی فلق البدل بیداب تیمم، یکی هم احتمال سوم هم ترجیح بر ترجیح اهمیت این دوتایی یعنی مالی فلق البدل بر بزوی بر الف که بزوی تنها باشه. خب اینجا دیگه هم احتمال تساوی میدیم، هم احتمال اهمیت، احتمالات اهمیت که متقابل تساوی هم تر. خب به لحاظ مورد تضاهم قوت احتمال وجود نداره، اونی که شما فرض کردی ربطی به محل بحث نداره چون مورد تضاهم نبود. شما به لحاظ غیر مورد تضاهم قوت احتمال درست بکنید که ترجیح رو درست نمی کنه. این اشکاله، لایقال در این در لایقال اشکال وارد شده به این بیان قبلی، به تطبیق قبلی. ایشون در فانه یقال از این میخواد جواب بده، میگه درسته ما همین مورد تضاهم رو دوباره تقریر رو عوض میکنیم، همین مورد تضاهم رو در نظر میگیریم، الف را مبدل تنها در نظر میگیریم، ب را مبدل ببخشید مالیس له البدل به اضافه تیمم در نظر میگیریم، همین در همین که شما گفتید تضاهم ما همینجا در نظر میگیریم. ولی در همین مورد ما در مقابل این دوتا احتمال که در نظر میگیریم فی حد نفسی احتمال میدهیم که احتمال میدیم که اون تدهیر مالیس له البدل متساوی با خود مبدل باشه، ولو این احتمال تساوی در مورد تضاهم نیست، ولی بالاخره وجدانن این احتمال که داده میشه که متساوی با او باشه، به این معنا که در اینجا مثلا احتمالی متساوی با او باشه، به این معنا که مثلا 100 درجه وضو ملاک داره، 100 درجه هم تطهیر ملاک داره، این احتمال واقعا وجود داره دیگه، ولی شما مورد تضاهم نگرفتید، ولی این احتمال واقعا وجود داره. این احتمال یکی از این صورت محتمله، یکی از صورت صور محتمله است که واقعا احتمال وجود او رو ما میدیم. این صورت محتمله رو ما اگه در نظر بگیریم که 100 درجه در وضو ملاک باشه، 100 درجه هم در تطهیر ملاک باشه، این صورت به نفع کدوم یک از اون دو احتمال مورد تضاهمه؟ این خود یه صورت محتمله وجدانی هست دیگه. این صورت به نفع اون مالیس له البدل ترجیح به نفع مالیس له البدل به ذم تیممه. چرا؟ چون اگه اینجوری 100 درجه وضو ملاک داشته باشه، 100 درجه تطهیر ملاک داشته باشه، خب در این ب که مالیس له البدل تطهیر را با تیمم اضافه میکنیم، طبعا ملاکش اضافه میشه دیگه، ملاک اضافه شد، پس در حقیقت این میشه، این یه صورتی شد، این صورت محتمل وجدانی ولو خارج از مورد تضاهم هست، ولی یه صورتی شد که موجب ترجیح احتمال اهمیت در اون مجموع میشه، اهمیت مجموع را درست میکنه. این صورت اهمیت موافق با اهمیت مجموع است، همین مقدار کافی است برای اینکه این مورد را داخل در اون قاعده بکنه که اگر در میان صور محتمله دو تا صورت فی حد نفسی متساوی من حیث الاحتمال بود، صورت سومی اگر در وقایع محتمله فرض بشه که به نفع یک صورت در نتیجه باشه، اون صورت سوم یکی از اون دو محتمل اولی را ترجیح میده. این بیانی است که ایشون در اینجا فرموده. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه و اشکالی که نسبت به این بیان وجود داره اینه که بعد از این که شما قبول کردید که ما احتمال اهمیت را در مورد تضاهم باید نگاه بکنیم، خب اینجا مورد تضاهم این دوتا شد، این صورت سومی که شما اضافه کردید این صورت سوم یکی از تطبیقات احتمال دومه، یکی از تطبیقات احتمال دومه. احتمال دوم این بود که اهمیت مال مجموع مال لیس له البدل و تیممه. این که اهمیت به چه صورت اهمیت داره، یکی از صور، یکی از مصادیق اهمیتش اینه، یکی از مصادیق. احتمالات دیگه هست، ممکنه اهمیتش به این خاطر باشه که اصلا خود تطهیر نجاست خود 120 درجه ملاک داشته باشه. واقعا نظر تیمم خود تطهیر 120 درجه ملاک داشته باشه. این چطور یکی از مصادیق احتمال دومه؟ این مصداقی که این صورتی که شما درست کردی، این صورت هم یکی از مصادیق اینه. خب همونطور که در این قسمت شما اون احتمال دوم که اهمیت باشه یکی از مصادیق او رو بیان کردید، مستشکل برمیگرده میگه در اون قسمت قبلی که احتمال اهمیت مبدل را، مبدل تنها را، احتمال اهمیت مبدل تنها یعنی وضو رو میدید، اینم صوری داره. یکی از صوری که فرض میشه اینه که اصلا وضو 140 درجه ملاک داشته باشه، به طوری که وضو 140 درجه ملاک داشته باشه، به طوری که تطهیر 100 درجه ملاک داشته باشه، تیمم هم 20 درجه. این دوتا رو شما با هم زمینه هم بکنی، در مقایسه بکنی با وضوی تنها، به اندازه خود بدل کسری داره. اینم یک از صورتی، اینم یک از مصادیق اینه. شما برای ترجیح یکی از این احتمالات باید یک چیز دیگه را بیارید که اون ترجیح مستقلی داشته باشه، نه اینکه از صور، از مصادیق و تطبیقات این باشه. این یه اشکال که شما در برای ترجیح احتمالات اون قاعده منطقی رو ما قبول بکنید، ولی اون صورت ثالثه را که شما اضافه میکنید، اون صورت ثالثه باید با قطع نظر این دوتا صورت باشه که موجب ترجیح باشه، نه اینکه از مصادیق یکی از این دو صورت باشه. ولی از مصادیق یکی از دو صورت باشه، شما نسبت به صورت دیگه هم ممکنه یه مثال دیگه فرض بکنید در مقابل این بذارید، این نمیتونه ترجیح درست بکنه.